بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 18 بهمن ماه سال 1407 درس خارج حج 223 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد معاله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث ما در مسئله بود که در مسئله 206 در نهایه شیخ صفحه 239 تا 240 این مسئله را در جلسه قبل مطرح کردیم و بخشی از ادله را هم خواندیم. مسئله این بود که شخصی که بیمار است ولی توانایی نگهداری طهارت را دارد، این شخص باید خودش را ببرن، خودش طواف کنه، کمک بکنن، همراهش اگر نمیتونن بر محمل چیزی سوارش بکنن طواف بدن، نه اینکه کسی از او به نیابت از او طواف بکنه، نه، نایب گرفتن جایز نیست. و اگر بیمار و بیماریش طوری هست که توان نگهداری وضو را ندارد، یه مدتی بهش فرصت میدن، اگر حالش خوب شد خودش میره طواف میکنه، اگر حالش خوب نشد نایب میگیرن، ولی در نایب هم نماز را خود شخص باید بخواند، خود بیمار باید بخواند و کافی هم هست. این یه قسمت مسئله بود. در این قسمت روایاتی را ما خوندیم که دلالت داشت بیمار تا اونجایی که توان داره خودش باید برود و اعمالش را، طوافش را انجام بدهد، و چند تا روایات در این مورد خوندیم. رسیدیم به این روایت مخالف. یه روایتی هست در اینجا که شماره تسلسلش 403 است، مرحوم شیخ در همین بحث آورده که در جلسه قبل آدرس اینا را گفتیم. این روایت در تحصیل جلد 5 صفحه 123 اومده. در اونجا اینجوریه: سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن حماد عن حریز ابن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال: المرید المغلوب والمغمى عليه یرمى عن و یطاف عن. خب این روایت میگه که حریف میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمود که اون بیماری که بیماری شدیده، یعنی توان نداره خودش طواف بکند، یا فردی که در حالت اکما هست، اینجا از طرف او طواف میکنن و از طرف او هم رم میکنن، یعنی هم در رم نایب میگیرن هم در طواف. خب این روایت الان به ظاهر مخالف اون چند تا روایتی است که در جلسه قبل بیان شد که بیمار را باید ببرن خودش طواف بکنه، طواف بدن، نه اینکه طواف از طرفش بکنن. مرحوم شیخ می‌فهمه که این روایت مثل حریص. این روایت را ما هم میکنیم بر بیماری که مبتون هست و قدرت نگهداری طهارت را نداره. به عبارت دیگر بر اون قسم مسئله هم نش میکنیم که توانای طهارت را نداره. چرا؟ ایشون میفهمد به دو جهت. یکی این که ما در روایت اسحاق ابن عمار در جلسه قبل خوندیم، اونجا اینجوری بود، وقتی که از امام صادق علیه السلام پرسیدن آیا مریض را طواف بدن یا نه، حضرت فرمود لا ولیکن یطاف و به. اونجا صراحتن حضرت فرمود که بیمار را نباید از طرف او طواف بکنن، بلکه باید بیمار را طواف بدهن. خب این روایت اسحاق ابن عمار روشن میکنه بر ما که تکلیف بیمار طواف دادن نیست، طواف دادن هست نه طواف از طرف او هست، یعنی نیابت نیست بلکه خودش به طواف بکنن. خب این قرینه است برای این که این روایت حریز را که میگد از طرف او طواف بکنن مربوط به مواردی است که نتواند طهارتش را حفظ کند، قادر بر حفظ طهارت نباشد. این یه شاهد. شاهد دیگر این است که ایشون میفهمن که روایت هایی داریم که مبتون باید از طرفش طواف بکنیم، اینم قرینه شه. مثلا روایت 404، تسلسل 404 اینجوریه: سعد بن عبدالله عن ابی جعفر عن الحسین ابن عن الحسین عن محمد ابن ابی عمیر عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن معاویه ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال المبتون والكثير يطاف عنهما ويرمى عنهما. خب اینجا معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که شخصی که مبتون هست، مبتون چتی که قدرت نداره قاعدش را حفظ بکنه، شخص مبتون و شخصی که کثیره، کثیر کسی است که حالا شکستگی داره یا پاش یا دستش. طبق این روایت اینجا داره که از طرف اونها طواف میکنن و از طرف اونها رم میکنن. خب مرحوم شیخ استشهادش به مبتونه که در اینجا امام میفهمد مبتون رو ازش طواف میکنه، نایب میگیره مبتون، خودش طواف نمیکنه. اما جهت اطلاع راجع به کثیر حالا صحبت میاد. مرحوم شیخ کثیر رو دو جور میکنه، میگه یه کثیریه که توان بر طهارت داره، اون باید ببرن خودش طواف بدن، سوار کنن حالا بر محملی مسجد. اما اگر کثیری است که نمیتواند ادرار خودش را یا قاعت خودش را نگه دارد، اونو از طرفش طواف میکنن، نایب میگن. لذا ایشون این کثیر اینجا را قید زده، بعدن قید میزنه، نه هر کثیری ازش طواف بکنن، بلکه اون کثیری که قدرت نگهداری طهارتش را نداره. لذا اشتباه نکنید که بگید چه خب کثیر را چی میشه حمل کنم، بله اون کثیری را چی میشه باید حمل کنم ببرم، باید همون کار بکنن اگر طهارتش را میتونه حفظ کنه. این روایت که در کنار مبتون آورده مرحوم شیخ محمد، مراد از کثیر اون کثیری است که توان بر حفظ اطرار رو اثرش را نداشته باشه. تزا این روایت الان به ما میگه که در مبتون و کسیری که قادر بر حفظ طهارت نیست نایب بگیرن، و همینطور در رم نایب بگیرن، در طواف هم نایب بگیرن. خب این الان شاهد میشه بر این که اون روایت حریز هم که میگه راجب مرید مغمى علیه و اینها میگه که نایب بگیرم، مربوط به جایی است که طهارت را نتواند حفظ بکنم. این یه شاهد برای این مطلب که مبتون ازش نایب بگیرم. روایت دیگری هم آوردتشون، روایت 405، در اونجا هم اینجوری داره: و عنه عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن حبیب بن الخصعمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یطاف عن المبتون والکثیر. در اون روایت میگه که امام صادق علیه السلام فرمود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد از طرف مبتون نایب بگیرن طواف بکنه، و همینطور از طرف کثیر نایب بگیرن طواف کنه. البته با توجه به همون مطلبی که بعد خواهیم گفت، کثیری که قادر بر حفظ طهارتش نباشه، نه هر کثیری که توضیحش میاد. خب یه مطلبم تنبه داده مرحوم شیخ. در مسئله گفتیم که اگر شخصی هم توان نداره که طهارتش را حفظ کند، میتواند نایب بگیرد، اما اونم یه قیدی داشت. قیدش این بود که یه چند روزی به پاش صبر میکنن، اگه خوب شد خودش برود طواف بکنه، اگه خوب نشد نایب بگیرن. یعنی ابتداءن تا شخص قادر نیست بر حفظ طهارتش فورا نایب نگیرن، بلکه یه مدتیه که دو روزی فرصت بدن، شاید خوب شد و خودش رفت انجام داد، اما اگر خوب نشد اون وقت نایب بگیرن. دلیل بر این مطلب چیه؟ ایشون در اینجا روایت 406 را ذکر میکنه. میفرمه که موسی بن القاسم عن ابی جعفر محمد بن الاحمسی عن یونس بن عبد الرحمن البجلی قال سألت ابا الحسن علیه السلام او کتبت الی عن سعید بن یسار انه سقط من جمله فلا یستمسک بطنه عطوف عنه و اسعا قال الله ولیکن ده فا این برع قباه و الا فقب انت عنه. عبدالرحمن یونس ابن عبدالرحمن بجلی میگه من از امام کاظم علیه السلام پرسیدم، یا اینکه نامه نوشتم، حالا یا سوال شفاهی بوده یا کتبی، نوشتم یا پرسیدم راجع به سعید ابن یسار. گفتم که ایشون از شتر پایین افتاده و در اثر سقوط از شتر دیگه شکمش را نمیتونه کنترل بکنه، یعنی قوه ماسکه او نسبت به قاعد از دست رفته. آیا من میتوانم از طرف او طواف بکنم و سعی بکنم؟ امام فرمود نه، بلکه مدتی این را به حال خودش بگذارید، اگر خوب شد خودش انجام بده کاراش، اگر خوب نشد اون وقت شما از طرف او انجام بده. خب در این روایت به نحو مطلق هست، که رهاش بکنید، اگه خوب شد خودش انجام بده، نداره چه مدتی صبر کنیم پاش، یه روز دو روز. از نظر وقت اطلاق داره. ولی در روایت بعدی، یعنی روایت 407، اونجا یه مقدار وقت را هم مشخص میکنه. حالا روایت اینه: و انها ان اللؤلؤی ان الحسن ابن محبوب ان اسحاق ابن عمار قال سألت ابا الحسن موسى عليه السلام ان الرجل طاف بالبيت بعد طوافه طواف الفريضه ثم تلا إلا لا يقدر معها على تمام طوافه قال اذا طاف اربعة اشواط امر من يطوف عن ثلاثة اشواط وقد تم طوافه وان كان طاف ثلاثة اشواط وكان لا يقدر على التمام فانه ضم مقلب الله عليه فلا بأس أن يؤخره يوما أو يومين فإن كانت العافية وقدر على التواف طاف أسبوعا فإن طالت إلته أمر من يتوف عنه أسبوعا ويسلي عنه وقد خرج من احرامه و فی رمی الجمار مثل ذلك. خب اینجا اسحاق بن عمار میگه من سوال کردم از امام موسی کاظم علیه السلام درباره شخصی که طواف میکرده، یه مقداری از طواف رو انجام داده، طوافش هم طواف واجب بوده، بعد در وسط بیمار شده، دیگه توان نداشته که طوافش را تمام بکنه. حضرت فرمود که اگر چهار شوط را تمام کرده بود بعد دستور میده که شخصی از طرف او سه شوط دیگر را انجام بده. ازا طاف اربعت اشواط امر من یتوف عنه سلاست اشواط وقد تم توافه، توافش کامل میشه. و اگر تواف که میکرده سه تا شوط رو انجام نداده، براشه سه تا شوط انجام نداده، چهار تا رو انجام نداده و الانم قادر بر تمام نیست، یعنی نصف نشده بود، امام فرمود این از مسائلی که بالاخره در اختیارش نبوده، دیگه مریض شده، اشکالی نداره که تأخیر بیندازه یه دو روز، اگر خوب شد قادر بر طواف شد خودش میه هفت شد را میزنه، چون اون نصف نشده یه به درد نمیخوره، وقتی که آمد باید خودش هفت شوط بزنه. و اگر علتش طولانی شد به کسی میگن که از طرف او هفتا شوط را بزنه، منتها خود این بیمار نماز را میخونه و احرام خارج میشه، در رمی جمرات هم مثل همین عمل میکنه. خب در اینجا نسبت به شخصی که در وسط طواف بیمار شده، البته چهار تا شوط داده باشه، اینجا داره که میتونه نایب بگیره، تفصیلی نداده بین این که این شخص صبر کنه خوب شد بیاد خودش انجام بده. به نحو مطلق میفرمه که کسی را از طرف او نایب بگیرن که سه شوط رو انجام بده و تمام میکنه. از اینجا معلوم میشه که چهار تا شوط وقتی انجام دادن گویا کأنه اون وظیفه اولیه انجام شدم. سه شوط دیگر را میشه منتظر نمانن برای خوبی و فوراً توسلا نایب بگیرن. اما اگر قبل از رسیدن به نصف بوده، اینجا اگر میشود باید این تأخیر بیندازه، یه روز دو روز شاید خوب بشه. اینجا مدت را کنه مشخص کرده، یه روز یا دو روز. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم که این شخص 20 روز 30 روز هم اینجوری صبر بکنه، یه روز دو روز. اگر خوب شد خودش بیاد طواف کنه، اگر نه طولانی شد یک روز خوب نشد، وقت میتواند نایب بگیره. نایب امامت به هفتا شوت را بزن. خب اینجا این شخصی که الان مریده سه تا شوت کرده انجام داده، مثل نتی انجام نداده طواف را دیه، اینجا مدت را یک روز یا دو روز حضرت بیان میکنند. ولی در روایت قبلی 406 شهر جمل افتاده بوده، از شطر افتاده، اونجا در فهمت رهاش بکنه، اگه خوب شد خودش انجام بده و الا شما. مشخص نکرده بود که چقدر ما باید رهاش بکنیم، آزادش بگذاریم. به عبارت دیگر مدت انتظار را در اونجا مشخص نکرده بود و ظاهرا این مسئله با اون مسئله قبل از اینجا فرقی نداره. دیالا اونجا دو تا شد کرده یا سه تا شد، بالاخره به نصف نرسیده، اونجا هم انجام نداده دیگه. هر دو رو اینجا اونجا زمان مشخص نکرده، اینجا چند زمان مشخص کرده. حالا آیا ما ملاک رو اولی قرار بدیم؟ حالا اگر فرض کنید که بیش از دو روز اگه صبر کنن خوب میشه، پنج روز مثلا صبر کنن خوب میشه، آیا این یومن او یومین قیدیت داره؟ شاید بتوانیم این دوتا روایت در کنار هم قرار دادیم و عید نیست کسی بگه که تا مقداری که وقت تعیین نمیشه، کاروان نمیره و اعمال بعدی میرسه، اگر راه داره صبر کنن به اصطلاح تا بشه خودش. و یومن و یومینم بگیم قیدیت نداره که حالا بگیم یه روز یا دو روز، حتما دو روزی مثلا پنج روز باشه اشکال پیدا کنه. بعید نیست بتونیم ملتزم بشیم. به نظر میرسه که صاحب حدائقم سنین بسته میداره که مثلا بشه انسان صبر کنه تا وقت عمل بعدی تعیین نشه، بشه صبر بکنن. در هر حال اگر وقت تعیین نیست میتوانن مدت بیشتری رو صبر کنه که خودش خوب بشه طواف بکنه، مانی نداره. ظاهرا یومین و یومینی که شیخ هم در فتوه آورده شاید قیدیتی نداشته باشه. در روایت بعدی، در روایت 408 میفهمد و فی روایت محمد ابن یعقوب و یسلی هوا و المعنی به ما ذکرنا من انه متاع سمت که تخارته سلا هوا به نفسه و متاع لم یقدر علی استمساکه ها سلا انها و تیف انها حسب ما قدمنا. خب در این روایت 408 که ایشون میگه وفی روایت محمد به هوا یسلی هوا، این مقدار صحبت هست که انشاءالله در جلسه بعد صحبت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.